بحران‌های مختلف هستند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در مورد نشست با هاکان فیدان گفت هم در جلسه عمومی و هم در جلسه خصوصی بحث غزه و فلسطین که همیشه در صدر موضوعات مورد نگرانی هر دو کشور است مطرح شد. وزیر امور خارجه ایران افزود سیاست‌های تجاوز طلبانه و استیلا طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه که باعث نگرانی همه کشورهای منطقه شده و به هر حال تهاجماتی که به بیش از 7 کشور در 2 سال گذشته انجام داده از جمله مسائلی بود که درباره آنها بحث کردیم. خیلی سپاسگزار هستم. ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری، همچنان در خدمتتان هستیم. اما موضوع دیگر این که سفرای ایران، روسیه و چین در سازمان ملل متحد در نامه مشترک به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل تاکید کردند که مطابق بند عملیاتی 8 قطعنامه 2231 شورای امنیت تمامی مفاد این قطعنامه پس از 18 اکتبر 2025 خاتمه یافته است. دکتر عباس مقتدایی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در این خصوص میگوید
با توجه به اینکه دو عضو دائم شورای امنیت به همراه ایران نامه ای رو نوشتند به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت در همین روزهای اخیر مراحلش انجام شده و در واقع همزمان یک اعلامیه حقوقی و در واقع یک کار سیاسی حقوقی الان صورت گرفته، چون اروپایی ها، سه کشور اروپایی موضوع اسنپک و بازگشت و استفاده از مکانیزم ماشه رو مطرح کرده بودند. ما هم قبلا گفته بودیم اونها چون این حقی رو ندارن با توجه به مفاد حقوق بین الملل، الان بر این موضوع تاکید شده. دلیلش هم فنی قضیه که شما هم سوال کردید این هست که بر اساس بند 5 ماده 60 کنوانسیون 1969 وین، کسانی که خودشون ناقض یک پیمانی میشن و خودشون در نقض اون پیمان مقصر هستن نمیتونن مقررات رو به نحوی تبیین بکنن که انه اونها یه حقی هم دارن. برابر این اینجا چون ایران از یک حق ویژه برخوردار هست، بخشی از اعضای دائم شورای امنیت بر این نکته تاکید کردن و این حق ایران رو به رسمیت شناختن و نداشتن حق از سوی کشورهای اروپایی رو در واقع مطرح کردن و عملا این برای این هست که اون موضوع حاکمیت قطعنامه 2231 کاملا نقض بشه و پرونده ایران به عنوان یک پرونده عادی در هم آژانس مطرح بشه، هم عملا یه چیزی تحت عنوان تحت در شورای امنیت ملل متحد زمینه براش نداشته باشه. این قبلا هم اتفاق افتاده بود، الان یک نوع تأکید هست و این میتونه در واقع از نظر حقوق بین الملل ایران رو در موضع برتر قرار بده برای اینکه دست بازتری داشته باشه که بتونه منافع خودش رو تأمین بکنه.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری. ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی به دعوت طرف ایرانی در مرحله نهایی رزمایش مشترک ضد تروریستی نهادهای ذی‌سلاح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ایران با عنوان سهند 2025 حضور یافت و از هماهنگی و توان عملیاتی یگانهای شرکت کننده قدردانی کرد. این رزمایش در میدان آموزشی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. در مرحله نهایی رزمایش یگانهای ویژه کشورهای عضو شانگهای حضور داشتند و هیئت‌های از کشورهای عضو، کشورهای همسایه و شریک و نمایندگان سازمانهای بین المللی بر روند اجرای عملیات نظارت کردند. مرتضی سیمیاری کارشناس سیاسی نگاهی دارد به این رزمایش.
این رزمایش نشان دهنده پویایی، فعال بودن و حضور جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هستش. خب شما میدونید که بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه و دفاع مقتدرانه مردم و نیروهای مسلح، ناتوی غربی با تبلیغات بسیار شدید که این ناتوی غربی شامل آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و کشورهای همکار با اونها هستش، این انگاره رو به وجود آورده بودن که گویی جمهوری اسلامی ایران دچار یک انزوایی شده و چاره ای نداره جز این که با اینها مذاکره بشه و در نهایت هم تسلیم بشه، حالا که بحث سیاسی خودش رو داره. رزمایش سرهنگ 2025 نشون داد که اتفاقا این جمهوری اسلامی ایران هستش که با اتکای به ابتکار عملهای مختلف خودش، چه در حوزه سیاسی دیپلماتیک چه در حوزه نظامی امنیتی، یک عنصر فعال در حوزه نه تنها منطقه‌ای بلکه در حوزه بین المللی است. اون کسی که در انزوا قرار داره گروهک تروریستی سنتکاپ و گروهک تروریستی صهیونیست که چاره‌ای ندارن جز اینکه بخوان منطقه ما رو ترک بکنن و اخراج بشن از منطقه ما، و علائم بسیار زیادی هم در این زمینه وجود داره. این نکته اول. در باب دستاوردهای امنیتی بحث‌های قابل توجهی رو میشه الان انجام بدیم. اولین نکته این هستش که نه تنها کشورهای شانگهای بلکه همه کشورهایی که همسو با سیاست‌گذاری‌های ناتو غربی نیستند امروز متوجه این امر شدند که تروریسم رو عواملش، یعنی آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، دارن به صورت تصاعدی افزایش میدن. امروز کشورهایی که سعی میکنن استقلال خودشون رو نسبت به آمریکایی‌ها داشته باشن میبینن که تهدیدهای بین‌المللی نسبت به کشورهای غیر همسود افزایشی شده. در واقع اونها امروز به دنبال این هستند که بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه استفاده کنند که ذیل مکتب امنیتی تهران هستش. این مکتب امنیتی تهران یعنی چی؟ یعنی که شما می‌بینید که در طول جنگ تحمیلی 12 روزه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح اون هم با عامل صهیونیستی در منطقه خودش می‌جنگه، یعنی که ضربات فراگیر به مناطق اشغالی می‌زنه در عملیات وعده صادق، هم توانایی این رو داره که در عملیات فتح بشارت فتح پایگاه مادر تخصصی آمریکایی‌ها، یعنی پایگاه العدید رو بهش ضربه بزنه، که هر چقدر هم که تلاش می‌کنن که تصاویرش بیرون نیاد و سانسور بکنن در نهایتاً مجبور هستن که اون رو نشون بدن، و هم نفس گروهک‌های تروریستی در محیط پیرامونی رو بگیره و اجازه نده که اونها فعال بشن. اینو بهش میگن مکتب امنیتی تهران. و امروز کشورهای عضو شانگهای که در این رزمایش تاکتیکال حضور دارن از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این امر استفاده میکنن که واقعا یک کلاس درس قابل توجه برای اونها هست. میتونن از تجربیات استفاده بکنن، به روز رسانی های نیروهای مسلح ما به ویژه سپاه پاسداران را از نزدیک تماشا بکنن و سعی بکنن و نشون بدن که از این به بعد در برابر این تروریسم تصاعدی تصمیم گیری های جدیدی هم نیاز است.
ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، با عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهور عراق، دیدار و گفتگو کرد. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، این دیدار در کاخ بغداد برگزار شد. رئیس جمهور عراق در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط بین عراق و ایران و تداوم رایزنی و هماهنگی دو کشور در مورد مسائل مختلف دارای اهتمام مشترک تاکید کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن قدردانی از رئیس جمهور عراق بر تمایل کشورش برای تعمیق روابط دو جانبه، گسترش افق‌های همکاری با عراق در زمینه‌های مختلف با هدف خدمت به منافع عالی دو کشور همسایه تاکید کرد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه و خبرهای بیشتر از رویدادهای روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari_mashhad همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای خوب و دانا و مهربان، سلام به شما، به اهالی زندگی درود که حال خوب را به همگی میخواین و عشق و بامدارا. سلام و وقتتان بخیر خانواده های نازنین، چه در ایران چه در افغانستان و هر جایی که صدای ما را میشنوین، درود بر شما دوستان. به جمع رسم زندگی خوش آمدین. امروز یک شنبه 16 قوس است. باز آمدیم که از مدارا گپ بزنیم. اگه یادتان باشه دیروز گفتیم مدارا چی است و چقدر در زندگی ما و شما اهمیت داره. امروز سوال ما این است که چرا مدارا کنیم؟ منتظر شنیدن نظرهای شما هم هستیم.
بحث مدارا کردن فعلا در جامعه کنونی ما شرایط طوریه که باید خیلی همدیگر پذیر باشیم، باید شرایط دیده کار بگیریم، چون جامعه مثل جامعه گذشته نیه، فرق کرده، اشخاص متفاوت با اجتماع ها و با فرهنگ های متفاوت داخل هرات ما اومدن و فکر میکنم باید همین مدارا کردن به شکلی باشه که همدیگر پذیری باشه.
دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. شما هم همراه ما باشین در رسم زندگی.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار یا بدی داریم، شد فصل قرار یا بدی داریم، آی بهار بهار بیا بدی دارم، شد فصل قرار بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093 794 71 71 44.
رسم زندگی.
انشالله که در جمع صمیمی خانواده خوش و سالم باشین و زندگی با وفق مرادتان به چرخ الهی. دوستان، شاید یک تعداد از شما عزیزان خوش خوشان بیدار شده و مصروف کارهای روزمره باشین. ممکن است که بعضیا به یک دلیلی خوشخوی نخسته باشن و یک کمکی پیشانی ترش باشن. برخی ها هم مشکلاتی دارن و بسیار چورتیستن. خلاص که زندگی رنگ رنگ مگذره. باید پرسان کنیم که چه قسمی میتونیم مسائل خود با روزگار و آدمایش بهتر حل کنیم؟ گپ ما درباره مدارا هست. پس لطفاً شما هم همراه ما باشید. حالا این سوال که چرا باید مدارا کنیم؟ این سوال از چند لحاظ بسیار مهم است. بر پدرها و مادرها اهمیت دارد تا بتونن فرهنگ مدارا کردن و فرزندایشان از راه اصولیش آموزش بتن. برای نوجوانها و جوانها هم مهم است، چون که اونا به اصطلاح خونشان اوگین است و هر لحظه و سر هر گپی ممکن است که آتشی شوند. در حالی که زندگی با جار و جنجال و دامن زدن و اختلافات و تأکید بر نظرات خود پیش نمیره. دیگران حق دارن زندگی کنن، دیگران میتونن گاهی اشتباه کنن و اینجاست که کمکی باید صبر کنیم، کمکی باید مدارا کنیم.
گذشت صبر و حوصله داشتن، مثلا وقتی دو نفر با هم جنجال میکنن و شما گذشت میکنیم و صبر و حوصله بیشتری دارید.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، موضوع برنامه این هفته رسم زندگی مدارا هست و سوال امروز ما چرا باید مدارا کنیم؟ خب تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. میریم به شهر هرات و همراه میشیم با شیما وفا، همکار خوب ما در این شهر، که همین سوالایی که ما و شما در برنامه مطرح کردیم اونا هم از شهروندان هرات باستان میپرسن. همراه ما باشین.
درود به شما همکار عزیزم در رسم زندگی و شما شنونده های همراه، سپاسگزارم که این فرصت در هرات برای ما دادین. خواهر عزیز و جوان در این گفتگو ما را همراهی میکنن. روز شما بخیر، از فرصت شما تشکر میکنم. معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
سلام، وقت شما بخیر، وقت شنونده های عزیز شما بخیر. من سمیرا ناهلم، یکی از باشنده های شهر هرات زیبا. خوشحالم که در جمع شما بزرگواران قرار دارم.
شما سلامت باشین. از صحبت ما صبر و مدارا هست و اینکه چرا ما باید مدارا کنیم در زندگی و چی چیزهای ما رو وادار میسازه که این خصلت و این خوی را در خود بیشتر رشد بدیم.
اجازه بدین اول به این اشاره بکنم که موضوع خیلی خوبیه و ما میتونیم که با تجربه‌ای که از زندگی داریم درباره او بسیار گفتگو کنیم. به فکر میکنم اگر ما به زندگی خود خود نگاه بیندازیم، میشه که فهمید در زندگی ما نمیتونیم به موفقیت برسیم مگر اینکه مدارا کنیم. به خاطر از اینکه ما جزئی از زندگی هستیم و در مقابل مشکلاتی که پیش میآیه ما نمیتونیم مقاومت از خود نشون بدیم و فقط در وارد میتونیم که از پس یک مورد، از پس یک مشکل به سرانجام، از پس زندگی بر بیاییم، در صورتی که خود خود جزی از زندگی بپنداریم و هر چیزی که پیش میایه سعی کنیم که خود خود وفق بدیم و سازگاری داشته باشیم تا اینکه اون مشکل و اون شرایط بگذره. و به فکر میکنم دل دیگری که باعث میشه ما در زندگی مسیر پیش رو بگیریم اینه که ما نیاز به آرامش داریم و در صورتی که شما در زندگی خود خود مدارا نکنین و سعی کنین که با هر مشکلی که پیش میایه به اصطلاح دست به خن بشین، باعث میشه که آرامش خود شما به هم بزنه و در صورتی که آرامش شما به هم بزنه و شما آرامش نداشته باشین، باعث میشه که کنترل و مدیریت زندگی از دسترس شما خارج بشه و کم کم تاثیر میگذاره روی ارتباطاتی که شما دارین و کم کم تاثیر میگذاره روی تصویری که افراد از شما دارن و میتونه از یک مشکل خیلی ساده تبدیل بشه به یک مشکل خیلی بزرگ که شاید بعدها رسیدگی نتونیم بکنه و حتی شاید شناسایی هم نشه که مشکل از کجا منشأ گرفت و فعلا به کجا قرار داره. پس به خاطر از اینکه آرامش داشته باشیم و بیشتر تمرکز داشته باشیم روی زندگی، روی مشکلات و حل مشکلات، خوبه که مدارا داشته باشیم.
سلامت باشین بانو نایل. پاسخ دادین که نبود مدارا در رفتارهای روزمره ما پیامدهای ناگوار میتونه داشته باشه که یک مشکل کوچک بزرگتر بکنه. و میم سر این پرسش که آموزش روی مدارا و تحمل رو باید از کجا آغاز کرد؟ خانه، مکتب یا محیط اجتماعی؟
من فکر میکنم که آموزش مدارا و حتی هر آموزش دیگه باید از خود فرد شروع بشه و در قالب بزرگتر از خانواده و در قالب بزرگتر بشه که از جامعه و بعد هم کشور در بر میگیره. چون که اگر ما خواسته باشیم در جامعه و یا هم کشور تغییری ایجاد بکنیم، تا ای که افراد او تغییر در خود ما نبینن باعث از این میشه که تاثیرگذار باشیم برای افراد دیگه. و وقتی که من دوست دارم یک تغییری در جامعه من به وجود بیایه، سعی میکنم که او تغییر اول از خود شروع بکنم و بعد وقتی افراد فامیل نگاه به طرف من مندازن و متوجه میشن که این تغییر در من ایجاد شده و ای که چی پیامدها و چی نتیجه ای داشته، اونا سعی میکنن تغییر بکنن. و در قالب بزرگتر وقتی که افراد یک جامعه تغییر در خانواده من یا خانواده دیگری میبینن، باعث میشه که اونا هم این تغییر رو بپذیرن. پس ما هر تغییری که باشه از جمله مدارا زندگی، خوبه که از خود خوش شروع بکنیم و میشه که این مسیر پیچی رو بگیریم تا هم به آرامش برسیم و همی که تمرکز روی مشکلات، روی حل مشکلات و زندگی داشته باشیم.
شما سلامت باشین و از همراهی شما در این گفتگو تشکر میکنم. روزگار خوبی داشته باشین.
سلامت باشین. وقت همگی بخیر. خوشحالم از اینکه در حضور شما بودم.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. از برنامه رسم زندگی همراهیتان هستیم و سپاسگزاریم از دوست نازنین ما سرکار خانم نیازی، همراه همیشگی برنامه های خانواده رادیو دری، که بر ما پیامک ارسال کردند و گفتند که یکی از راه های مدارا با خانواده ای است که خود ما را در جایگاه اونا قرار بدیم و اشاره کردند که یکی از جاها و شرایطی که انسان باید مدارا بکنه در رفتار و مواجهه با فرزندانش هست. به عنوان یک مادر از تجربه خود بر شما میگم که کودکان گاهی دچار مشکلات میشن، گاهی دچار خطاهای کوچک و بزرگ میشه که جواب این خطای کودک را نباید با تنبیه داد، بلکه مدارا و نادیده گرفتن میتونه راه حل باشه. اما به این مفهوم نیست که کودک تنبیه نشود، بلکه کودک را کنار خود نشانده و دوستانه خطای او را به او گوشزد کرده و او را راهنمایی کنیم و آگاه بسازیم که دفعه بعد یا بار دیگر اگر چنین خطایی از کودک ما سر بزنه، ممکن است که اولین کسی که متضرر میشه طفل یا کودک ما هست. اما هیچ وقت تنبیه از طرف من که به عنوان مادر این تجربه را خدمتتان عنوان می کنم، تنبیه را هیچ وقت برای شما توصیه نمی کنم. خب تشکر از خانم نیازی عزیز، مادر مهربانی که هم به تربیت درست فرزندش اهمیت می ده و هم تجربه قشنگش را با ما در میان گذاشتن. دوستان همچنان از برنامه رسم زندگی با شما هستیم. یک آهنگ زیبا تقدیم حضور شما.
هزار بار میکنم سرم فدای مادرم، رضای خالق جهان او از رضای مادرم، فدای قلب پاک او، فدای خاک پای او، در این جهان نمیرسد کسی با پای عزیزترین عزیز من، طبیب من، حبیب من، عزیزترین عزیز من، عزیزترین عزیز من، عزیزترین عزیز من،
جهان ندیدم. دل و وفای مادرم، دل و وفای مادرم، از آبار میکنم سرم فدای مادرم، رضای خالق جهان.
شنوندگان عزیز، مدارا از مهمترین عناصر تحکیم خانواده است. استحکام بنیان خانواده در سایه نرم خویی، بستری مناسب برای تربیت و رشد نسل‌های سالم و شاداب فراهم می‌سازد. عدم تعامل افراد در محیط خانواده سبب ناسازگاری و ایجاد تنش و ناامنی روانی می‌شود. از این رو پرداختن به فواید و تأثیر این صفت در ایجاد روابط خانوادگی سالم ضروری هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رسم زندگی با شما هستیم. سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، در این لحظه توصیه هایی دارن، با هم بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت شما خوبان. انشالله که زندگیتان پر از آرامش، پر از مدارا و پر از عشق باشه. شاید این سال بارها و بارها از خودمان پرسیده باشیم که چرا مدارا بکنیم. پاسخش میتونه خیلی ساده باشه: برای این که زندگی کردن زیباتر از جنگیدن، بحث کردن و جدل کردن هست. مدارا کردن برای سلامت روح و روان ما حیاتی است. خشم و عدم تحمل، بی‌صبری مثل یک سم است که اول ضرر و آسیبش به خود ما میرسه، سپس ضررش به اطرافیان. پس مدارا خودش آرامش درونی را به ارمغان میاره و زندگی را برای ما لذت بخش میکنه. میخواهیم آموزش فرهنگ مدارا به نوجوانان و جوانان را برای شما بگیم. اول، ما چگونه الگویی هستیم؟ پدر و مادرها و بزرگان خودشان باید یک الگوی عملی باشه. شما با رفتارتان، با همسرتان، فرزندانتان و دیگران میتونین بزرگترین معلم باشین که به صورت عملی نشان میدین. دومین مورد، فضای امن برای گفتگو ایجاد کنید. به آنان بگویید که نظر چیه؟ چطور میتونی رفتار بکنی؟ تو میتونی آزادانه حرفت رو بزنی بدون ترس، بدون قضاوت کردن. یعنی یک فضای امن را ایجاد بکنیم تا فرزندان ما بدون ترس و استراب رفتار بکنن و ما را محرم رازهایشان بدانه. تفاوتها را جشن بگیرید. به جای تأکید بر یکسان بودن، زیبایی تفاوت در سلیقه، استعداد و علایق را برای فرزندانمان نشان بدیم. کتاب ها و فیلم های دارای پیام های مدارا را میتونیم برای عزیزانمون معرفی بکنیم. یک فضای پر از آرامش و صمیمیت و ای که یک جلسه خانوادگی ما حتما همیشه باید باشه. ای با توجه به وضع قوانین او خانه است. یعنی یک خانواده میگه ما جلسه هفتگی داریم، یک خانواده میگه ما جلسه ماهانه داریم. پس این جلسات خانوادگی باید باشه و جز قوانین این جلسات میتونه با نظر همه باشه که او قوانین بنویسن و همه به او پایبند باشه. مثل این که خب وقتی روز جلسه فرا رسید، همه او یک هفته و یک ماه نظرات خودشانه، احساسات خودشانه، خواسته های خودشانه، قوانین جدید را که میخواد وضع بکنه میتونن بدون ترس استراب بیان بکنن و حرف های دلشان را به یکدیگر بزنن و با او آرامش لازم در کنار هم برسن. اگر مدارا در زندگی روزمره و زندگی ما نباشه، عواقبش چیست؟ خب بسیار بسیار طبیعی است که اگر مدارا و صبر و تحمل در زندگی ما نباشه، پایه های او زندگی سست میشه و اولینش تخریب رابطه هاست. خانه از یک پناهگاه امن به یک میدان جنگ تبدیل میشه، باعث افزایش استرس و اضطراب میشه. دائما در حالت دفاعی یا حمله به سر میبریم. هر کسی میخواد از خودش دفاع بکنه و به دیگری حمله بکنه و حرف خودش باشه. ایجاد کینه و دلخوری و جگرخونی بسیار زیاد میشه. حرفهای نگفته، رفتارهای نسنجیده دیوار بین عزیزان ما ایجاد میکنه، باعث منزوی شدن میشه. دیگران از ترس قضاوت یا پرخوشگری از شما فاصله میگیره و او ایره نشان میده که یک خانواده پر از آسیب و پر از آشوب هست و حتما ضرراتش خود خانواده متوجه میشن و ای که فرزندان در این خانواده بسیار بسیار آسیب میبینن. پس سعی بکنیم که از همین امروز مدارا کردن تمرین بکنیم، یاد بگیریم و در زندگی خود عمل بکنیم.
دوستان تشکر که امروز هم ما را همراهی کردین و رسم زندگی را شنیدین. فردا انشالله با شما خود بودیم و باز میپرسیم که با چه کسانی و کجا مدارا کنیم. تا فردا که باز در خدمتتان باشیم، بدرود.
روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. انشالله این روزهای پاییزی، این روزهای خزانی و خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. دعوت میکنیم با ادامه نشرات همراه ما باشید.
یه هزار و یه شب چشاتو به تن شعله من کن، پیراهن آغوشم و تن کن، از کوچه معشوق اگه ای بود گذشتی، از حال دلم یارو خبر کن، خبر کن، خبر کن، دعا کن دلم آروم بگیره، دعا کن اگه منو یاد نمیره، من آسون نرسیدم به تو ریف دنیا، تو رو ازم آسون بگیره، دسته یه هزار و یه شب تو دلم کاشتی، تو چی آوردی که داشت قلبم رو برداشتی، مثل پاییز اومدی در درم کردی، اومدی چشمه بشی چشمه دلم کردی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
الهی، ای هستی بخش هستی، تو با ما جان دادی و دل خسته ما را مرهم شدی، پس به جانهای ما اشتیاق وصال و به دلهای ما شفای عارفانه عنایت فرما. ای خوب، ای خوب خوب، ما را دریاب.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
می‌دهد قرآن تو را درس کمال، می‌زداید از دلت زنگ ملال، هر کلامش یک جهان معنا بود، بس گوهرها اندر این دریا بود، می‌دهد آرام جان خسته را، می‌گشاید قفل‌های بسته را، چون بود هر بی پناهی را پناه، هر چه می‌خواهی تو از قرآن بخواه. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. ممنونیم که امروز هم در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند بهترین ذکر قرآن است، با وسیله آن سینه ها گشوده و پوشیده ها روشن می شود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 12 و 13 سوره مجادله آشنا شویم.
داستان آیات.
گروهی از ثروتمندان که تنها به منافع خیش می‌اندیشیدند، بدون رعایت حال پیامبر گاه و بیگاه نزد پیامبر آمده و با او نجوا می کردند. این کار علاوه بر هدر رفتن وقت گرانبهای پیامبر، مایه نگرانی مستضعفان و امتیاز برای ثروتمندان بود. پیامبر با اینکه ناراحت بود ولی بر روی خود نمی آورد و از این کار جلوگیری نمی کرد. و آنان نیز این موضوع را درک نمی کردند و با سخنان بیهوده برای پیامبر مزاحمت ایجاد می کردند. در اینجا خداوند آیه 12 سوره مبارکه مجادله را نازل کرد و به آنان چنین دستور داد:
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که می خواهید با رسول خدا نجوا کنید و سخنان در گوشی بگویید، قبل از آن صدقه ای در راه خدا بدهید. این برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند آمرزنده و مهربان است.
این امر آزمون برای ثروتمندان، کمک به مستمندان و وسیله مؤثر برای کاهش این مزاحمت ها محسوب می شد. از سوی دیگر دلبستگی ثروتمندان به مال دنیا را کاهش می داد و از کینه و ناراحتی نیازمندان نیز جلوگیری می کرد. همچنین نوع پاکیزگی برای محیط فکری و اجتماعی مسلمانان به ارمغان می آورد. ولی از آنجا که در صورت واجب شدن دادن صدقه پیش از نجوا فقرا از طرح مسائل مهم یا نیازهای خود در برابر پیامبر محروم می شدند، این حکم مخصوص کسانی شد که تمکن مالی داشتند. جالب این که این دستور تأثیر شگفت‌آوری داشت و برای ثروتمندان آزمون جالب شد و همگی جز یک نفر از دادن صدقه و نجوا خودداری کردند. اینجا بود که مشخص شد در این نجواها مسائل مهم مطرح نمی شد. بنابراین آیه بعد، یعنی آیه 13 سوره مبارکه مجادله نازل کردید و این حکم را نسخ کرد. ترجمه این آیه شریفه چنین است:
آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟ اکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت، نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و بدانید خداوند از آنچه انجام می دهید با خبر است.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
سوره‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با آیاتی از سوره انعام آشنا شدیم. در دومین بخش از معرفی این سوره مبارکه همراه ما باشید. آیاتی از سوره انعام هر گونه اندیشه طبقاتی را در نظام اجتماعی نفی می کند. در تفسیر در المنصور نقل شده: جمعی از قریش از کنار محفل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گذشتند، در حالی که تعدادی از مسلمانان کم بضاعت در خدمت آن حضرت بودند. آنها از مشاهده این صحنه تعجب کردند و از آنجا که شخصیت افراد را با مال و ثروت و موقعیت اجتماعی آنها می سنجیدند، نتوانستند عظمت روحی آن یاران خداشناس و با ایمان پیامبر را درک کنند. پس گفتند: ای محمد، آیا به همین افراد از میان جمعیت قناعت کرده ای؟ آیا اینها کسانی هستند که خداوند از میان ما انتخاب کرده است و باید پیرو اینها باشیم؟ اگر میخواهی به تو نزدیک شویم و از تو پیروی کنیم، هر چه زودتر آنها را از پیرامون خود دور کن. در این حال آیات 52 و 53 سوره انعام نازل شد که میفرماید:
و کسانی را که صبح و شام خدا را میخوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند، از خود دور مکن، نه چیزی از حساب آنها بر توست و نه چیزی از حساب تو بر آنها، که اگر آنها را طرد کنی از ستمگران گردی. و این چنین بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینها هستند که خداوند از میان ما برگزیده و بر آنها منت گذارده و نعمت ایمان بخشیده است؟ آیا خداوند شاکران را بهتر نمی شناسد؟
ابو جهل از دشمنان لجوج اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. روزی به شدت پیامبر را مورد توهین و آزار قرار داد. آن روز حمزه عموی شجاع پیامبر برای شکار به صحرا رفته بود. هنگامی که از شکار بازگشت، از جریان آزار برادرزاده اش توسط ابو جهل با خبر شد. بسیار برآشفت و یکسره به سراغ ابو جهل رفت و او را به سزای اعمال خیش رساند، به گونه ای که ابو جهل با تمام نفوذی که در قوم و عشیره اش و در مردم مکه داشت نتوانست واکنشی از خود نشان دهد. حمزه تا آن زمان اسلام را نپذیرفته بود، ولی همواره در مورد آیینی که برادرزاده اش آورده بود می‌اندیشید. پس از حادثه ای آن روز به سراغ پیامبر رفت و اسلام را پذیرفت. از آن روز به بعد حمزه رسما به عنوان یک افسر رشید اسلام تا واپسین دم حیات خود از این آیین آسمانی دفاع کرد. به مناسبت این ماجرا آیه 122 سوره انعام نازل شد. در این آیه به کسی اشاره شده که دلش به نور ایمان روشن شده است. او با کسی چون ابو جهل مقایسه شده که در تاریکی کفر و زلالت فرو رفته است.
او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
در این آیه افرادی که در گمراهی بوده سپس با پذیرش حق و ایمان تغییر مسیر داده اند به مرده تشبیه شدند که به لطف خداوند زنده شدند. در قرآن بارها مرگ و حیات با کفر و ایمان مترادف دانسته شده است. این تعبیر ظریف قرآن نشان می‌دهد که ایمان صرفاً یک عقیده خشک و خالی نیست، بلکه به منزله روحی است که در کالبد بیجان افراد بی ایمان دمیده می شود و سراسر وجود آنها را تحت تأثیر قرار داده و زنده می کند.
بتفسير وأخبار حساب.
سامت به الأرواح في أعلى مقامي.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:44:45 است. فضای برنامه را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 31 تا پایان سوره نبع با صدای استاد عبدالباسط.
إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر و افق کابل، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
Yeah.